صفحه 313. انگار تمام بغض و کینه‌ای که در دل انباشته بودم ناپدید شد و موجی از همدردی وجودم را به لرزه درآورد. دستم را به سوی او دراز کردم و او دستش را به سوی من دراز کرد و ناگهان نمی‌دانم چیزی مثل برق اتفاق افتاد. یک لحظه بعد ما در میان بازوان هم بودیم. او دست‌های مرا شل کرد و مرا در صندلی راحتی بزرگ نشاند و گفت: خدای من، سالی، تو فکر می‌کنی من از آهن ساخته شده‌ام؟ و بیرون رفت. من در صندلی به خواب رفتم و موقعی که بیدار شدم نور خورشید روی چشمانم پهن شده بود و جین با بهت و حیرت بالای سرم ایستاده بود. امروز صبح ساعت 11 او برگشت. با نگاه سردی بدون حتی یک لرزش مژگان مرا نگریست و به من گفت که تاماس باید هر دو ساعت یک بار شیر داغ بنوشد و لکه‌های گلوی مگی پیترز باید معاینه شود. حالا ما باز به وضع قدیمی برگشته ایم و من مطلقاً جز آن یک دقیقه رؤیاگونه شب گذشته چیزی در ذهن ندارم. راستی اگر من و هنایی کشف کنیم که هر دو به دام عشق هم افتاده ایم با مزه می شود، مگر نه؟ او با داشتن یک زن بسیار خوب در تیمارستان و من با یک نامزد آتشی در واشنگتن. عقلم جز این قد نمی دهد که بهترین کار برای من این است که فوراً استعفا بدهم و خودم را به خانه برسانم، جایی که می توانم راحت و آسوده و بدون مزاحمت چند ماهی را مثل هر دختر نامزد شده دیگری به گلدوزی حروف سین مکبه روی رومیزی ها بگذرانم. قاطعانه تکرار می کنم که این نامه برای خواندن جرویس نیست. آن را ریز ریز کن و خورده هایش را به دریای کارائیب بریز. سین. سوم ژانویه. گردون گرامی، حق داری رنجیده باشی. می دانم که عاشقانه نویس ماهری نیستم. کافیست نگاه کوتاهی به مکاتبات چاپ شده الیزابت بارت و رابرت برونینگ بیاندازم تا پی ببرم که گرمای نامه های من به حد مورد قبول نرسیده است. توضیح حاشیه: الیزابت بارت، شاعره انگلیسی که در دوره زندگی خود به عنوان بزرگترین شاعره انگلیسی شناخته شد. وی در سال 1844 با رابرت برونینگ آشنا شد و هر دو دل به عشق هم سپردند. ولی پدر حسود و سختگیر الیزابت به آنها اجازه ازدواج نمیداد. سرانجام پس از 2 سال مخفیانه ازدواج کردند. پدر الیزابت هرگز او را نبخشید. نامه های عاشقانه الیزابت به رابرت از آثار مشهور اوست که بارها چاپ شده است. وی در سالهای بین 1806 تا 1861 میلادی میزیست. ادامه متن. ولی تو تا به حال دانسته ای؟ یعنی از مدت‌ها قبل می‌دانستی که من زیاد احساساتی نیستم. تصور می‌کنم باید یک عالمه از این چیزها بنویسم. در تمام لحظات بیداریم به فکر تو هستم. یا پسرک عزیزم، فقط وقتی زنده‌ام که تو در کنارم باشی. ولی این مطلقاً حقیقت ندارد. تو همه افکار مرا پر نمی‌کنی. 107 یتیم این کار را می‌کنند. و چه تو در اینجا باشی و چه نباشی، من به راحتی زنده‌ام. من باید در قالب طبیعی خودم باشم. تو مطمئنن نمیخواهی که من بیش از واقعیت تظاهر به انزوا طلبی کنم. ولی من عاشق دیدن تو هستم. تو این را به خوبی میدانی و موقعی که نمیتوانی بیایی نومید میشوم. من همه خصوصیات مفتون کننده تو را ستایش میکنم. ولی پسر جان، من نمیتوانم در نامه هایم احساساتی باشم. همیشه به خدمتکار هتل فکر می کنم که نامه هایی را که تو اتفاقاً روی میز آرایش جا گذاشته ای می خواند. لازم نیست اعتراض کنی که نامه ها را روی قلبت نگه می داری، چون من به خوبی می دانم که این کار را نمی کنی. اگر آن نامه آخری احساساتت را جریحه دار کرد، مرا ببخش. از وقتی که به این یتیم خانه آمدم، نسبت به موضوع میگساری فوق العاده حساس شدم. اگر تو هم ناظر چیزهایی که من دیدم بودی، همینطور می شدی. چندین جوجه من ثمره غم‌انگیز پیوند والدین الکلی هستند و در تمام عمر خود هرگز روی سعادت را نخواهند دید. تو نمی‌توانی بدون اینکه پیوسته افکار وحشتناکی در سر داشته باشی به گوشه و کنار جایی مثل اینجا نظر بیفکنی. متاسفم، حق با توست که می‌گویی زنی که نمایش بزرگی از بخشیدن یک مرد به راه بیاندازد سپس هرگز این قضیه را تمام شده تلقی نکند، مکار و حیله‌گر است. والله گوردون جان، من مطلقاً نمی‌دانم که کلمه بخشیدن چه معنایی دارد، ولی مطمئناً نمی‌تواند شامل فراموش کردن که یک جریان فلسفی است و منتج از یک عمل ارادی نیست بشود. همه ما خاطراتی داریم که بهتر است شادمانه فراموششان کنیم، ولی دقیقاً همان خاطرات هستند که به سیخ زدن اصرار دارند. اگر بخشیدن به مفهوم این است که قول بدهی هرگز دوباره از چیزی حرف نزنی، بدون شک میتوانم این کار را بکنم. ولی راندن خاطره ناخوشایند به درون خودت همیشه عاقلانه ترین کار نیست. آن خاطره در وجود تو رشد میکند و بزرگ میشود و مثل سم به تمام بدنت میرود. خدا مرگم بدهد. واقعا قصد نداشتم همه اینها را به زبان بیاورم. سعی میکنم که همان سالی سرزنده و بی‌دغدغه خاطر و تا حدودی سبکسر که تو خیلی دوست داشتی باشم. ولی در طول یک سال اخیر من با مقدار زیادی از واقعیات زندگی سر و کار داشتم و میترسم که دیگر آن دختری که تو دل به عشقش سپرده ای نباشم. من دیگر یک جوانک الکی خوش نیستم که زندگی را به بازی بگیرد، بلکه حالا آن را از اول تا آخر خوب میشناسم و این بدان معناست که دیگر نمیتوانم همیشه بخندم. میدانم که این هم نامه زننده و کسل کننده است، به همان بدی نامه قبلی و شاید هم بدتر. ولی اگر میدانستی که از سایه در چه معرکه‌ای درگیری. یک پسر بچه 16 ساله با یک زمینه ارثی غیرقابل توصیف، تازگی‌ها خودش را با یک مخلوط تهوع آور که مرهم کبودی است تقریبا مسموم کرده است. ما 3 روز روی او کار کردیم و حالا صرفا مطمئنیم که او آنقدر رمق پیدا کرده که این کار را تکرار کند. زمین و زمونه خوبه، چیزی که هست اینه که آدماش خرابش میکنن. لطفاً آن جمله اسکاتلندی را ببخش، از دستم در رفت. لطفاً همه چیز را ببخش. سالی. 11 ژانویه. جودی جان، امیدوارم دو تلگراف من بیش از حد شوکه‌ات نکرده باشد. باید صبر میکردم و اجازه میدادم که اولین اخبار با نامه به دست تو برسد تا بتوان جزئیات را توضیح داد، ولی خیلی میترسیدم که مبادا از طریق غیر مستقیم خبری به گوشت برسد. همه چیز به حد کافی هولناک است، ولی هیچ کس جانش را از دست نداد و فقط یک سانحه خطیر بود. نمیتوانیم از این فکر که با خوابیدن بیش از 100 کودک در این ساختمان ناامن ممکن بود چه فجایعی بدتر از این پیش آید بر خود نلرزیم. آن گریزگاه جدید از آتش مطلقاً بیفایده بود. باد به سمت آن وزید و دود به سادگی آن را محاصره کرد. توضیح حاشیه. سالی تصویر پرورشگاه و محوطه اطراف آن را چنین ترسیم نموده. در شمال غرب محوطه درشک خانه که باد از جانب آن به سمت شرق می‌وزید. در غرب ساختمان اتاق‌های خودش، در شرق ساختمان خوابگاه‌های بچه‌ها و پله‌های گریز از آتش که در مسیر باد بودند که از جانب آتش می‌وزید. ادامه متن. ما همه بچه‌ها را از راه پله‌های مرکزی نجات دادیم. ولی از اول شروع می‌کنم و همه جریان را می‌گویم. جمعه در تمام روز باران بارید و شکر پروردگار مهربان پشت بام‌ها سر تا سر خیس بودند. از اوایل شب هوا رو به سردی رفت و باران تبدیل به برف و بوران شد. حدود ساعت 10 که من به بستر رفتم، باد تبدیل به طوفان هولناکی شده بود و از سمت شمال غربی می‌وزید. دور تا دور ساختمان هر دریچه‌ای که باز مانده بود به شدت به هم می‌خورد و تق تق می‌کرد. در حدود ساعت 2 ناگهان از روشنایی درخشانی که بر چشمانم میتابید کاملا بیدار شدم. از بستر بیرون پریدم و به سمت پنجره دویدم. درشک خانه یک پارچه دود بود و رگباری از جرقه بر جناح شرقی ما میتاخت. من به حمام دویدم و از پنجره به سمت بیرون خم شدم. میتوانستم ببینم که سقف شیرخوارگاه در چندین نقطه در آتش میسوزد. عرضم به حضورت دوست نازنینم، قلب من برای مدتی به درازای 1 دقیقه به سادگی از تپش ایستاد. به آن 17 بچه‌ای که زیر آن سقف خوابیده بودند فکر می‌کردم و نمی‌توانستم قضیه را هضم کنم. سرانجام خودم را جمع و جور کردم و دوباره زانوهای لرزانم را به کار گرفتم و با سرعت به طرف سرسرا برگشتم و در همان حال که می‌دویدم کت اتومبیل سواریم را قاب زدم. در اتاق‌های بتسی و دوشیزه ماتیوس و دوشیزه اسنیت را کوبیدم. درست در همان لحظات آقای ویترسپون که او هم از روشنایی بیدار شده بود، سپله یکی از پلکان پایین می جهید و در حال دویدن با یک بالاپوش کلنجار می رفت. نفس نفس زنان گفتم همه بچه ها را بیاورید پایین به اتاق نهارخوری. اول نوزادان را. من زنگ خطر را می زنم. او شتابان به سمت طبقه سوم بالا رفت. در همان حال من به سمت تلفن می دویدم و خدای من، فکر می کردم که هرگز نمی توانم مرکز را بگیرم. تلفنچی در خواب عمیقی فرو رفته بود. گفتم یتیم خانه جانگریر آتش گرفته. زنگ خطر را بزنید و دهکده را بیدار کنید. شماره 505 را به من بدهید. در عرض یک ثانیه با دکتر تماس گرفتم. احتمالاً از شنیدن صدای سرد و بی‌هیجان او خوشحال نشدم. گفتم ما آتش گرفته ایم. زود بیایید و هرچه آدم می توانید به خودتان بیاورید. من در عرض 15 دقیقه آنجا خواهم بود. وانها را پر از آب کنید و پتوها را در آنها بگذارید. و گوشی را گذاشت. من سراسیمه به سرسرا برگشتم. بتسی زنگ اعلام آتش سوزی را می زد و پرسی قبلن قبایل سرخپوستیش را به زور از خوابگاه های ب و س بیرون آورده بود. اولین فکر ما جلوگیری از آتش سوزی نبود، بلکه رساندن بچه ها به محل امنی بود. از خوابگاه که شروع کردیم و تخت به تخت رفتیم. یک بچه و یک پتو را قاب می زدیم و شتابان به سمت در می بردیم و به دست سرخپوستان می دادیم که به طبقه پایین ببرند. هر دوی اتاقهای گ و ف پر از دود بودند و بچه ها در چنان خواب عمیقی فرو رفته بودند که نمی توانستیم بیدارشان کنیم تا با پای خودشان بروند. در طول یک ساعت بعدی بارها سپاسگزار خدای مهربان و پرسی ویترسپون شدم به خاطر آن تمرینات آتش سوزی پردردسر که یک هفته ما را به زحمت انداخت. 24 تا از بزرگترین پسرها تحت راهنمایی او حتی یک ثانیه حواسشان پرت نشد. آنها به 4 قبیله تقسیم شدند و مثل سربازان کوچک سر پستشان شتافتند. 2 قبیله در کار خالی کردن خوابگاه‌ها و آرام کردن بچه‌های وحشت زده کمک کردند. 1 قبیله از مخزن کوره لوله‌های آب را به کار گرفتند تا آتش نشان‌ها سر رسیدند و بقیه خود را وقف نجات اموال کردند. آنها ملافه ها را روی زمین پهن کردند، محتویات گنجه ها و کشوهای کمد های لباس ها را در آنها ریختند و بغچه ها را از پله ها پایین بردند. همه لباس های اضافی به جز لباس های دم دستی که بچه ها روز قبل پوشیده بودند و بیشتر وسایل کارکنان نجات یافت. ولی لباس ها، وسایل خواب و هر چیزی که به اتاق های گ و ف تعلق داشت از بین رفت. اتاق ها انباشته از دود بودند، به طوری که بعد از بیرون بردن آخرین بچه هم داخل شدن به آنها بی خطر نبود. تا موقعی که دکتر با لولن و دو همسایه‌ای که همراه آورده بود سر برسند، ما بچه های آخرین خوابگاه را به آشپزخانه که دورترین نقطه از آتش بود رسانده بودیم. جوجه های بینوا عموماً پا برهنه و پیچیده در پتو بودند. وقتی بیدارشان کردیم به آنها گفتیم که لباس هایشان را بیاورند، ولی آنها در هراس خود فقط به فکر در رفتن بودند. تا این لحظه سرسراها چنان مالامال از دود شده بودند که ما به زحمت می توانستیم نفس بکشیم. با وجود اینکه باد از سمت غرب می وزید، انگار تمام ساختمان رو به نابودی بود. یک اتومبیل دیگر که سرنشینان آن مستخدمان کلوپ نولتاپ بودند، تقریباً بلا فاصله سر رسید. آنها همگی به جان آتش افتادند. مأمورین آتش نشانی تا 10 دقیقه بعد از آن نیامدند. خودت که می دانی، آنها فقط اسب دارند. و ما در فاصله 5 کیلومتری دهکده هستیم و جاده ها کاملا خرابند. شب هولناکی بود، سرد و پربرف و بوران. چنان بادی می وزید که به سختی می توانستی سر جایت بیستی. مردها روی بام ها پریدند. پاهایشان را جورا پیچ کرده بودند تا خود را از خطر لغزیدن در امان نگه دارند. با کمک پتوهای خیس جرقه ها را خاموش کردند و با چند ضربه تند آن مخزن پر از آب را شکستند. آب فواره وار پاشید. آتش نشان ها مثل قهرمانان رفتار می کردند. در این اثنا دکتر مراقبت از بچه ها را به عهده گرفت. اولین اندیشه ما این بود که آنها را به محل امنی برسانیم. زیرا اگر تمام ساختمان هم نابود می شد، باز ما نمی توانستیم آن کوچولوها را که لباس خواب بر تن داشتند و پتو تنها حفاظشان بود، در آن باد شدید به فضای آزاد ببریم. تا آن لحظه چند اتومبیل دیگر نیز با سرنشینان مرد سر رسیدند. و ما درخواست کردیم که اتومبیل ها را در اختیارمان بگذارند. از قضای پروردگار با وجود تعطیلی آخر هفته در کلوب نولتاپ به مناسبت 67مین سالگرد تولد ارباب پیرش یک مجلس مهمانی فامیلی ترتیب داده شده بود. ارباب نولتاپ جزو اولین کسانی بود که رسید و تمام کلوبش را در اختیار ما گذاشت. آنجا نزدیکترین پناهگاه بود و ما بلافاصله قبول کردیم. 20 از کوچکترین بچه‌هایمان را دسته دسته توی اتومبیل‌ها نشاندیم و به سمت کلوب روانه کردیم. مهمانان که هیجان زده لباس عوض می‌کردند تا برای خاموش کردن آتش بیایند، جوجه‌ها را تحویل گرفتند و آنها را در بسترهای خود جا دادند. این گروه تمام اتاقهای قابل استفاده ساختمان را کاملا پر کرد. ولی آقای رایمر صاحب نولتاپ به تازگی یک انبار گچکاری شده جدید بزرگ با یک گاراژ متصل به آن ساخته. هر دو کاملا گرم و آماده برای ما. بعد از آنکه بچه‌ها در خانه مستقر شدند، مهمانان مددرسان مشغول کار شدند تا انبار را برای جا دادن بچه‌های بزرگتر که بعداً به آنجا برده می‌شدند آماده کنند. کف انبار را با یونجه پوشاندند و پتو و پوشش درشکه روی آن پهن کردند و 30 تا از بچه‌ها را به صف روی زمین مثل گوساله‌های کوچکی خواباندند. دوشیزه ماتیوس و یک دایه با آنها رفتند و به همه بچه‌ها شیر داغ دادند. در عرض نیم ساعت بچه‌ها با همان آرامشی که در تخت‌های بچگانه کوچکشان احساس می‌کنند به خواب فرو رفتند. ولی در همین گیرودار ما در پرورشگاه هیجان زده و براشفته بودیم. اولین سؤال دکتر بعد از رسیدن این بود: بچه‌ها را شمرده اید؟ می‌دانید که همه آنها اینجا هستند؟ جواب دادم: ما قبل از ترک هر خوابگاه مطمئن شدیم که خالی است. خودت که ملتفتی، در آن قوقا نمی‌شد بچه‌ها را شمرد. حدود 20 تا از پسرها هنوز در خوابگاه ها بودند و زیر نظر پرسی ویترسپون برای نجات لباس ها و اساس تقلا می کردند. دخترهای بزرگتر انبوهی از کفش ها را جفت جفت مرتب می کردند و می کوشیدند کفش ها را به پای کوچکترها که غمگینانه گریه می کردند و یواشکی به این سو و آن سو می دویدند بکنند. خلاصه بعد از آنکه حدود 7 اتومبیل را پر از بچه کردیم و آنها را اعزام داشتیم، ناگهان دکتر فریاد کشید: آلگرا کجاست؟ سکوت مرگباری برقرار شد. هیچ کس دخترک را ندیده بود و ناگهان دوشیزه اسنیت برخاست و جیغ گوش خراشی کشید. بتسی شانه های او را گرفت، به او چسبیده بود و تکانش می داد. از قرار معلوم دوشیزه اسنیت با خود فکر کرده بود که آلگرا جسمن ضعیف شده و ممکن است به سرفه مبتلا شود و برای اینکه او را از سرما در امان نگه دارد، تختش را از اتاق بچه‌ها که هوای تازه در آن جریان داشت به انبار برده بود و بعد به کلی فراموشش کرده بود. عرضم به حضورت عزیز دلم، تو که میدانی انبار کجاست. ما با صورت‌های سفید شده فقط به یکدیگر خیره شده بودیم. تا آن موقع تمام قسمت شرقی ویران شده بود و پلکان طبقه سوم در آتش می‌سوخت. به نظر می‌رسید که امکان ندارد بچه هنوز زنده باشد. دکتر اولین کسی بود که حرکت کرد. او از میان انبوه چیزهای خیس که کف سرسرا بود، پتوی خیسی را قاپ زد و به سمت پله‌ها جست. ما فریاد کشیدیم که برگردد. این کار خودکشی محض بود، ولی او به راه خود ادامه داد و در میان دودها ناپدید شد. من به بیرون شتافتم و فریاد کنان مأمورین آتش نشانی را بر بالای بام خبر کردم. پنجره انبار کوچکتر از آن بود که مردی بتواند از میان آن رد بشود و آتش نشان ها از ترس اینکه مبادا هوا جریان پیدا کند آن را باز نکرده بودند. نمیتوانم اتفاقات 10 دقیقه عذاب‌آلود بعد را برایت توصیف کنم. 5 ثانیه بعد از آنکه دکتر از پله‌های طبقه سوم رد شد، پلکان با سر و صدا شکست و ستونی از دود در فضا پاشید. ما او را از دست رفته می‌پنداشتیم تا اینکه فریاد جمعیتی که روی چمن بودند بلند شد. برای 1 ثانیه سر و کله او در یکی از پنجره‌های انبار زیر شیروانی پیدا شد. او از آتش نشان‌ها خواست که یک نردبان بالا بیاندازند. سپس از نظر ناپدید گشت. به نظرمان می رسید که آتش نشانها هرگز نمی توانند نردبان را در جای مناسب بگذارند. ولی سرانجام این کار را کردند و 2 مرد بالا رفتند. باز شدن پنجره هوا را به جریان انداخت. ستون دودی که در بالا پخش می شد آنها را تقریبا مغلوب کرده بود. بعد از مدتی که به ابدیت می مانست، باز دکتر با بقچه سفیدی در میان بازوانش ظاهر شد. بقچه را به مردها داد و سپس تلو تلو خوران به عقب رفت و از نظر ناپدید شد. نمیدانم در دقایق بعدی چه وقایعی روی داد. رویم را برگرداندم و چشمانم را بستم. آنها به طریقی او را بیرون کشیدند و چند پله از نردبان پایین بردند و سپس ولش کردند تا سر بخورد. میدانی او بر اثر اینکه مقداری زیادی دود بلعیده بود بیهوش بود. نردبان روی یخ میلغزید و به طور وحشتناکی تکان میخورد. به هر حال وقتی دوباره چشمانم را باز کردم، او در میان جمعیت روی زمین قرار گرفته بود و همه دورش حلقه زده بودند و یک نفر فریاد می‌زد که به او هوا بدهند. اول فکر می‌کردند که او مرده است، ولی دکتر متکاف پزشک دهکده او را معاینه کرد و گفت که ساق پا و 2 تا از دنده‌هایش شکسته و جز این هیچ صدمه‌ای ندیده است. هنوز بیهوش بود که او را روی 2 تا از تشک‌های بچه‌ها که از پنجره به بیرون پرتاب شده بود گذاشتند و توی عرابه‌ای که نردبان‌ها را آورده بود قرار دادند و به سوی خانه گسیل داشتند. بقیه ما که در آنجا مانده بودیم یک راست به سراغ کارهایمان رفتیم. چنان که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. نکته غریب در چنین فاجعه این است که در هر گوشه و کنار آنقدر کار برای انجام دادن هست که تو حتی یک لحظه وقت برای اندیشیدن نداری و تا مدتی بعد هیچ یک از ارزش‌های ذهنیت را نمی‌توانی منظم کنی. دکتر بدون یک لحظه مکث جانش را به خطر انداخت تا آلگرا را نجات دهد. این شجاعانه ترین عملی است که تا کنون شاهدش بودم و با این حال تمام این جریان فقط 15 دقیقه از آن شب وحشتناک را پر کرد. در آن زمان این عمل صرفاً یک کار ضروری بود. او آلگرا را نجات داد. دخترک با موهای ژولیده و با نگاهی سرشار از یک تعجب مطبوع از بازی جدید قایم باشک از میان پتو بیرون آمد. او تبسم می کرد. نجات این بچه به خودی خود معجزه‌ای کوچک بود. آتش در یک متر از دیوار او شعله می کشید. ولی به علت جهت وزش باد از او دور مانده بود. اگر دوشیزه اسنیت کمی بیشتر به هوای تازه اعتقاد داشت و پنجره را باز می‌گذاشت، آتش هرچه را که در پشت سرش بود می‌بلعید. ولی خوشبختانه دوشیزه اسنیت به هوای تازه اعتقادی ندارد و در نتیجه چنین چیزی اتفاق نیفتاد. اگر آلگرا از دست می‌رفت، هرگز خود را به خاطر اینکه نگذاشتم برتلندها او را ببرند نمی‌بخشیدم و می‌دانم که هنایی هم خود را نمی‌بخشید. با وجود تمام خسارات وقتی به دو مصیبت هولناکی که از بالای سرمان رد شد فکر می‌کنم جز رگه‌های شادی در قلبم نمی‌دود. برای 7 دقیقه هنگامی که دکتر در آن طبقه شعله‌ور محبوس بود من از این تصور که هر دویشان را از دست داده‌ام عذاب کشیدم و شب در حالی که از وحشت می‌لرزیدم از جا پریدم. برگردیم به بقیه ماجرا. آتش نشان‌ها و کمک‌رسان‌های داوطلب به خصوص شوفر و استابلبان نولتاپ تمام شب با شور و هیجان محض کار می‌کردند. جدیدترین آشپز سیاه‌پوست ما که به سهم خود قهرمانی است، بیرون رفت و در رختشویخانه آتشی برافروخت و یک قوری قهوه تهیه کرد. این فکر خود او بود. سایرین قهوه را به آتش نشان‌ها که به جای هم کار می‌کردند تا دوستانشان بتوانند خستگی در کنند و به یکدیگر راحت باش می‌دادند تعارف می‌کردند. همین قهوه خیلی مؤثر بود. به جز پسرهای بزرگتر که تمام شب پا به پای هم کار می‌کردند، بقیه بچه‌ها را به خانه‌های مختلف فرستادیم. دیدن تمام اهالی که جمع شده بودند و کمک می‌کردند، جان تازه‌ای به انسان می‌بخشید. مردمی که ظاهراً خبر از وجود پرورشگاه نداشتند، نیمه شب آمدند و تمام خانه‌شان را در اختیار ما گذاشتند. بچه‌ها را به خانه‌شان بردند. با آب گرم حمامشان کردند، سوپ داغی فراهم کردند تا بخورند و آنها را در بستر خواباندند. تا آنجا که میتوانم بسنجم حتی یکی از 107 طفلم به خاطر جست و خیز با پاهای برهنه روی زمینهای خیس ناخوش نشده و حتی یک مورد سیاه سرفه ندیده این. قبل از آنکه آتش به اندازه کافی تحت کنترل قرار بگیرد، روشنایی پهناور روز اجازه داد بدانیم که دقیقاً چه چیزهایی را نجات داده ایم. به اطلاع می رسانم که جناح من کاملاً دست نخورده است، هرچند که اندکی دودالود است. راه روی اصلی به سمت پلکان مرکزی تقریباً 100% رو به راه است، ولی از پلکان مرکزی به بعد همه چیز نیم سوخته و خیس خورده است. جناح شرقی یک اسکلت سیاه شده و بی سقف است. بخش فه که مورد نفرت تو جودی عزیزم بود برای ابد نابود شده است. ای کاش همانطور که از روی زمین محو شد از فکر تو هم محو می شد. جانگریر پیر هم جسم و هم روحش فنا شده است. قضیه خنده آوری را برایت تعریف کنم. در زندگیم هرگز به اندازه آن شب چیزهای خنده آور ندیدم. در حالی که همه تا آخرین حد امکان لباس خانه پوشیده بودند، بیشتر مردان پیژاما و روب دو شامبر پوشیده و از دم بدون یخه بودند، هونسای وایکوف با سر و وضعی که انگار به یک مهمانی چای آمده است با تأخیر زیادی پیدایش شد. او یک کراوات با خالهای سفید بسته بود که سنجاق مرواریدی تزئینش می‌کرد. ولی حقیقتاً فوق‌العاده کمک کرد. او خانه‌اش را در اختیار ما گذاشت و من دوشیزه اسنیت را که دچار یک بحران عصبی شده بود به او سپردم. بحران عصبی دوشیزه اسنیت او را به حدی مشغول کرد که آن شب دیگر موی دماغ ما نشد. الان نمی‌توانم جزئیات بیشتری را بنویسم. در تمام زندگی هیچ وقت سرم این همه شلوغ نبوده است. فقط به تو اطمینان می‌بخشم که کوچکترین دلیلی وجود ندارد که سفرت را نیمه کاره بگذاری. 5 نفر از اعضای هیئت امنا اول وقت شنبه اینجا بودند و همه ما دیوانوار کار می‌کنیم تا سر و سامانی به اوضاع بدهیم. بچه‌های پرورشگاه ما در حال حاضر در تمام شهر پخش شدند، ولی به هیچ وجه نگران نباش. جای همه بچه‌ها را می‌دانیم و هیچ یک از آنها را جا نخواهیم گذاشت. هرگز نمی‌دانستم مردمی که آنقدر غریبه بودند می‌توانند این همه مهربان باشند. دیدگاه هم از بشر تعالی یافته است. دکتر را ندیدم. به نیویورک تلگراف زدند تا جراح بیاید و ساق پای او را جا بیاندازد. شکستگی خیلی شدید است و مدت‌ها وقت می‌گیرد تا درمان شود. با وجود ضربه شدیدی که خورده است، فکر نمی‌کنند که صدمه داخلی هم دیده باشد. به محض آنکه اجازه ملاقات با او را بدهند، جزئیات مفصل تری برایت می‌نویسم. حالا اگر می‌خواهم کشتی بخار فردا را از دست ندهم، باید واقعاً دست از نوشتن بردارم. خدا حافظ. نگران نباش. یک دوجین رشته نقره‌ای به این ابر هست که فردا درباره اش خواهم نوشت. سالی. خدای مهربان، اتومبیلی که جی اف برتلند سرنشین آن است از راه می رسد. یتیم خانه جان گریر، 14 ژانویه. جودی جان، مژده بده. جی اف برتلند خبر آتش سوزی ما را در یکی از روزنامه های نیویورک خواند. باید بگویم که روزنامه خبر را به طور مفصل نوشته بود و در حالی که از هیجان می لرزید خود را به اینجا رسانید. به محض این که از آستانه نیم سوخته ما به درون جست، اولین سؤالش این بود: آلگرا سالم است؟ من گفتم بله. فریاد کشید خدا را شکر. روی یک صندلی افتاد. با لحنی جدی اظهار داشت: اینجا به هیچ وجه برای بچه ها مناسب نیست. آمدم که دخترک را به خانه ببرم. قبل از اینکه من فرصت کنم حرفی بزنم، شتاب زده افزود: پسرها را هم میخواهم. من و زنم در این باره صحبت کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم حالا که ما دردسرهای راه انداختن یک شیرخوارگاه را به جان میخریم، میتوانیم به جای یکی 3 تا را اداره کنیم. او را به طبقه بالا و به کتابخانه ام که آن خانواده کوچک از زمان آتش سوزی در آنجا به سر می بردند راهنمایی کردم. 10 دقیقه بعد وقتی برای گفتگو با هیئت امنا به طبقه پایین می رفتم، جی اف برتلند را در حالی ترک کردم که دختر جدیدش روی زانویش نشسته بود و هر یک از پسرانش به یک بازویش تکیه داده بود. او در آن لحظه مغرورترین پدر در ایالات متحده بود. پس می بینی که آتش سوزی ما ثمره ای به بار آورده است. آن 3 بچه سر و سامان گرفتند. این تقریباً به تمام خسارات می ارزد. ولی گمان نکنم به تو گفته باشم که آتش سوزی چگونه شروع شد. خیلی چیزها هست که به تو نگفتم و از فکر نوشتن آنها دستم درد می گیرد. تا اینجا کشف کرده ایم که استری در تعطیل آخر هفته خودش را مهمان ما کرده بود. او بعد از یک شب میگساری در میخانه جک به درشک خانه ما برگشت و از میان پنجره خودش را به بالا کشید. شمعی روشن کرد، جای راحتی برای خود تدارک دید و به خواب رفت. باید فراموش کرده باشد شمع را خاموش کند. به هر حال آتش شعله گرفت و استری در جا با زنش فرار کرد. حالا او در بیمارستان شهر است و بدن سوخته اش را با روغن شیرین میشویند و با پشیمانی از سهمی که در دردسر ما داشته درد میکشد. گذشته از هر چیز، از پی بردن به این موضوع که بیمه ما کاملا جبران خسارات را میکند خوشنودم. بنابراین خسارات مالی چندان هولناک نخواهد بود. همچنان که دیگر انواع خسارات تا اینجا که معلوم است واقعا چنان نیستند که نشود جبران کرد. البته به جز دکتر بینوای ضربه خورده ایمان. همه فوق‌العاده بودند. نمی‌دانستم که آن همه ایثار و مهربانی در نژاد بشری وجود دارد. آیا من تا کنون از هیئت امنا بد گفتم؟ حرفم را پس می‌گیرم. 4 نفر آنها صبح بعد از آتش سوزی شتاب زده از نیویورک خود را به اینجا رساندند. همه مردم منطقه هم مهربان بودند. حتی هونسای چنان مشغول تجدید روحیه 5 یتیم که به او سپرده شده اند می باشد که اصلاً به دست و پای ما نپیچیده است. آتش سوزی سپیده دم شنبه اتفاق افتاد و روز یک شنبه کشیش‌های همه کلیساها از داوطلبان خواستند که 1-2 بچه را برای مدت 3 هفته به عنوان مهمان در خانه خود بپذیرند تا یتیم خانه بتواند اوضاع خود را سر و سامان دهد و کارش را دوباره از سر گیرد. دیدن واکنش مردم جان بخش بود. تمام بچه ها در عرض نیم ساعت برده شدند. فکرش را بکن که این برای آینده چه مفهومی دارد. هر یک از آن خانواده ها از این پس توجهشان به سوی این پرورشگاه معطوف می شود. و بعد فکرش را بکن که برای بچه ها چه معنایی دارد. آنها حالا می فهمند که یک زندگی خانوادگی چگونه است. بیشتر آنان اولین بار است که از آستانه یک خانه می گذرند و وارد آن می شوند. حالا به طرح‌های طولانی تری که برای زمستان داریم گوش بده. باشگاه دهکده ساختمانی برای دانش آموزان دارد که در زمستان بلا استفاده است و آنها مؤدبانه آن را در اختیار ما گذاشتند. این ساختمان از پشت مجاور ملک ماست و ما آن را برای 14 بچه تحت سرپرستی دوشیزه ماتیوس آماده می کنیم. اتاق غذاخوری و آشپزخانه ما صدمه ندیدند و بچه ها برای غذا خوردن و درس خواندن به اینجا می آیند و شب در حالی که از امکان 1 کیلومتر راهپیمایی مفید برخوردار شدند به خانه برمی گردند. ما اسم آن را خانه پیوست گذاشته ایم. بعد هم خانم ویلسون مهربان و سرشار از عشق مادری که همسایه دکتر است و در مورد لورتای کوچک ما خیلی کفایت نشان داده قبول کرده که 5 بچه دیگر را در مقابل هفته 4 دلار بابت هر یک نگاه دارد. من تعدادی از نوید بخش ترین دختران بزرگمان را که نشان دادند غریزه کدبانوگری دارند و مایلند آشپزی را در حد مختصر و مفیدی بیاموزند به او می سپارم. خانم ویلسون و شوهرش چنان زوج جالب، زحمتکش، خانه دوست، ساده دل و عاشقی هستند که یقین دارم مشاهده زندگی آنها